86 1035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162. 17:30 دقیقه و در این لحظه همراه میشیم با دیگر برنامه زنده رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه زنده گفتگوی سیاسی در حدود 75 دقیقه پیش رو.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. بررسی و تحلیل استمرار کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی ایران موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. 301035 پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو. شما از زن شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی در برنامه امروز مشارکت داشته باشید.
برجام تکرار دوباره تجربه‌ای بود که بار دیگر ثابت کرد طرف غربی هیچ تمایلی به مذاکره بر مبنای برد برد نداشته و صرفاً خواستار توقف کامل فعالیت‌ها و فناوری هسته‌ای کشورمان است. بعد از خروج آمریکا از برجام و عدم انجام تعهدات طرف غربی، دولت مردان کشورمان راهبرد جدید بازگشت مرحله‌ای به وضعیت قبل از توافق برجام در صورت عدم اجرای تعهدات طرف غربی را در پیش گرفتند و در اولین گام عبور از محدودیت میزان نگهداری مواد هسته‌ای و آب سنگین را مطرح نمودند و در گام دوم نیز عبور از محدودیت 3.67% غنی‌سازی و راه‌اندازی رکتور عراق در دستور کار قرار گرفت. ایران به صراحت اعلام کرده که انجام یک طرفه تعهدات برجام را قبول نداشته و صرفاً زمانی به تعهدات برجامی خود پایبند خواهد بود که طرف غربی نیز به آنچه تعهد کرده پایبند باشد. آنچه بیشتر مد نظر غرب و آمریکاست ایجاد ترس و وحشت در افکار عمومی داخلی و جهانی از تبعات کاهش تعهدات ایران است تا با این حرب ایران را مجاب به توقف در این مسیر جدید نماید. اعتقاد بر این است هرچند تمایل آمریکا و طرف غربی بر بازگرداندن مجدد تحریم‌ها و صدور قطعنامه‌های جدید است، لیکن در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه توسط کشورمان این امر محقق نخواهد شد و در کمترین سطح از کارایی خواهد بود.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به چگونگی استمرار کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس مسائل بین‌الملل که سابقه عضویت در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو در پرونده کاریشون دارن، با ما همراه هستن در استودیو رادیو گفتگو، و آقای دکتر سید محمود محمدی، عضو انجمن علوم راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای زهره‌وند سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه.
آقای محمدی به شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون
هستم. آقای زهره‌وند اگر که موافق باشید یک مروری داشته باشیم نسبت به اینکه چرا جمهوری اسلامی تصمیم به کاهش تعهدات برجامی خودش گرفت و یک فهرست هم داشته باشیم از اقداماتی که انجام شده تا به امروز از کاهش تعهدات.
بله، موضوع کاهش تعهدات در واقع میشه گفتش که فعلا بایسته ترین کاریست که میشد و میشود انجام داد. چون وقتی شما صحبت از توافق میکنید، اونم یه توافقی در این سطح دو طرف داره، یه طرفش ما هستیم، یه طرفش هم 5 به علاوه 1 که حالا آمریکایی‌ها رفتن بیرون میگیم 4 به علاوه 1. آنچه که اهمیت داره در هر نوع توافقی اون مسئله توازن هست بین تعهدات و بین برخورداری ها. خب بودن 14 ماه میشه که از خروج یکی از طرفین متعهد از برجام اتفاق افتاده و حالا آقای رئیس جمهور هم ازش تحت عنوان صبر استراتژیک یاد میکنه که خب شاید میشد این صبر استراتژیک بده 14 ماه 14 روز میشد، اما در هر حال این 14 ماه بیشتر مشمول این شد که شاید به هر حال 4 به علاوه 1 جبران مافات بکنن و از عهده اونچرا که متعهد شده بود آمریکایی ها بر بیان. خب این 14 ماه یه جور زمان به ضرر ما جلو رفت. خب البته فرصت هایی میشه توش تعریف کرد در هر وضعیتی، ولی در مجموع بیشتر به نفع طرف مقابل بود که در این مقطع زمانی خب ایران تصمیم گرفت که به نوعی طبق بند 26 و بند 36 برجام که حالا یه گوشایش من اینجا اشاره خواهم کرد بیاد و این وضعیت رو متوازن کنه. در واقع من اسم اینو نمیتونم بگم کاهش تعهدات، بلکه نمیشه گفت یک نوع متوازن سازی تکالیف و تعهدات هست. یعنی یه ما سوال میکنن که خب ما حالا این گام 1 و گام 2 که الان برداشتیم و گام 3 و شاید گام های بعدی نقطه عزیمتش کجاست؟ یه بحثی رو برخی ها مطرح میکنن تحت عنوان خروج از برجام که خب من این رو شایسته نمیبینم و اساسا نیازی به خروج از برجام نیست. نکته بعدی این هستش که ایران اتفاقا این گام هایی رو که داره برمیداره تحت عنوان احیای برجام باید ما ازش یاد بکنیم. ببینید واقعیتش اینه، این جنازه یا این مجروح یا این بیمار در حال احتضار جسدش رو دوش 4 به علاوه 1. خب چه حاجتی که ما این جنازه رو بذاریم زمین بذارن؟ و خانم موگیرینی در آخرین در واقع سخنرانی خودشون، ایشون هم به پایین دورش رسیده، از این عبارت عنوان کرد که بیمار هنوز نمرده، یعنی قبول داره که این بیمار در حال احتضاره. خب مسئولیت احیاگریش با طرفین متعهد هست و من تصور میکنم گامهایی رو که داره ایران برمیداره باید در راستای احیای این بیمار در واقع تبیینش کرد، نه مسئله خروج از برجام یا اینکه ما به عنوان یک تخطی از برجام بخوایم از اون یاد بکنیم. نه، ما یک مسیر رو جلو رفتیم، قرار با هم میرفتیم، حالا طرف ما ایستاده. معقول ترین کار این که شما برگردی به نقطه‌ای که می‌خواستیم با هم بدوین. ما نقطه عزیمت رو برگشته به قبل باید تبیین کنیم، یعنی انقدر ما گام‌های رو برداریم که وضعیت ما رو به وضعیت زمان اجرای برجام برگرداند. یعنی نکته اینه، وقتی به این نقطه رسیدی انگار همین امروز شما برجام رو امضا کردی، بس برای برخورد معقول این هست. و اینکه بخوان بگن ایران نقض برجام کرده که من دیدم باز اعضای 4 به علاوه 1 که آقای ریابکوف که طرف روسی هست و حتی خانم موگیرینی این رو تبیین تحت عنوان خروج از برجام یا نقض برجام تبیین نکردن، ولی عنوان میکنن که خب به هر حال این اقدام میتواند تنش‌زا باشه، خطرناک باشه، از این عبارات های به اصطلاح غیر قابل مسموع. ولی در مجموع من این رو حداقل کاری میدیدم و کار معقول و سیاسی که داره تهران انجام میده و قطعا ما باید گام 3 و گام های بعدی رو هم برداریم در سمت متوازن سازی که نقطه احیای برجام میتواند بشه و یا خروج از برجام توسط یکی یا چند تا از اعضای 4 به علاوه 1. یعنی نبایستی مرگ برجام پای ما نوشته بشه. مرگ برجام بخشش الان بی جان شدنش پای آقای ترامپه و بخش های بعدیش ما باید بینیم اروپا چه خواهد کرد. اروپایی که طی این 4 سال همواره عنوان کرده به صورت رسمی که از رهگذر امضای برجام امروز محیط بین الملل و اتحادیه اروپایی در یک سطح بالاتری از احساس امنیته، که باز میگم من اینو قبول ندارم. یعنی قرار نیست که فعالیت هسته‌ای ما سبب ناامنسازی طرف مقابل بشه، ولی به هر حال در مباحث مربوط به امنیت این یه مفهوم درونزاست، بنابراین اون میتواند از پیشرفت شما احساس نگرانی و ناامنی بکنه و خودش مربوطه. ولی در مجموع وقتی عنوان میکنه که ما با دستاوردی مثل برجام در سطح بالاتری از امنیت قرار داریم، خب بنابراین تو باید هزینه فرصتش هم بپردازی. نمیشه که سواری مفت بگیری، چیزی که خب من همواره در مصاحبه ها عرض کردم و اشاره داشتم به اینکه اروپایی ها به دلایل مختلف سعی کردن که یک سواری مفت بگیرن و گرفتن. حالا امروز بحثی ما اینا رو برسونیم به اونجایی که حالا که میخوان در واقع سوارشن در اون نقطه اجرای برجام، هزینش رو واقعا متقبل شن و بپردازن.
متشکرم آقای محمدی. بفرمایید که شما چه نگاهی در این زمینه دارید. آقای زهرابند اشاره داشتن به اینکه یک حرکت در جهت توازن شرایط جمهوری اسلامی انجام داده. نگاهی هستش که در داخل کشور بسیاری نقدار دارن که کاهش تعهدات هسته‌ای در چارچوب برجام تفسیر میشه، اما طرف اروپایی معتقد هست که در خارج از برجام داره انجام میشه و نقض برجام هست. این تفاوت نگاه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که حالا من بدون یک شمای مثبتی رو از برجام بگم، خب برجام مخصوصا بین اسطوره‌گراها مخالفت جدی باش بود، یعنی یه جوری انگار که مثلا مقابل غرب کرنش کردیم یا مثلا تسلیم شدیم، یه مقدار منافات داشت به گفتمان دکترین مقاومت. اما اعتقاد من این نیست و من معتقدم که برجام یا همون برنامه جامع اقدام مشترک یک معاهده‌ای بود که هر دو طرف دنبال آثارش بودن تا خود برجام. من اعتقادم اینه. برای مثال ما نمیتونیم منکر این باشیم که برجام باعث شد یک اتحاد گفتمانی در ایران بین اصولگرا و اصلاح طلب، بین همه اقشار جامعه ایجاد بشه که آمریکا به ویژه قابل اعتماد نیست. آمریکا ممکنه معاهده رو امضا بکنه و بزنه زیرش. امروز به یک اتحاد گفتمانی رسیدیم. شما مثلا تو تاکسی میشینید، تو اتوبوس هستید، بین همه مردم این اشتراک وجود داره که آمریکا نقض عهد کرد، آمریکا دیگه قابل اتکا نیست. شاید اگه برجام نبود، یکم اثبات موضوع یا نمایش این مسئله برای مردم ما سخت بود فکر میکنم. نکته بعدی، من فکر میکنم که دلایل خروج ایران از برجام را اگه بخوایم توضیح بدیم، فکر میکنم که به دو تا بُعد باید پرداخت. یکی بُعد تاریخی است. ما نمیتونیم بر نگردیم به 50 سال پیش، یعنی و ریشه های تاریخی ایران معاصر. ما نمیتونیم بر نگردیم به فروپاشی بلوک شرق. ما نمیتونیم بر نگردیم به تجربه میشل فوکو از انقلاب اسلامی ایران که به نوعی آمریکایی‌ها مخصوصا بعد از فروپاشی شوروی غافل شدن از شکل گیری قدرت‌های منطقه‌ای، چیزی که باری بوزان در کتاب مناطق بهش اشاره می‌کنه. ایران نطفه یک قدرت منطقه‌ای رو به رشد بود و نظم نوین جهانی رو میتونست تحت تاثیر قرار بده و داد. بنابراین یکی از دلایل خروج ایران از برجام دلایل نهضتی است. ما از حیث نهضتی چه شق مذهبیش رو لحاظ بکنید، چه شق ملیش رو، هم ملیگراها هم کسایی که گرایش به انقلاب اسلامی دارن، به هیچ عنوان در تاریخ ندیدن که مردم ایران تن به استعمار بدن یا تن به خفت بدن یا تن به زورگویی بدن. این بُعد زورگویی در ریشه بحث نهضتی بسیار بلده. دلایل دوم دلایل حقوقی است. ما اصلا بحث نهضتی و اعتقادی رو بذاریم کنار و بحث ملی و تاریخی رو، اصلا از نظر حقوقی شما در بد و برجام هست که برجام یک معاهده است بر اساس احترام متقابل که متاسفانه و فضای سازنده، یعنی بنابراین بوده که برجام در یک فضای سازنده با اقدام متقابل پیش بره. خب این اقدام صورت نگرفت. یکی از دلایل ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل همین بود که آمریکا به راحتی از برجام خارج شد و کسی هم مؤاخذش نکرد در عرصه بین المللی که آقا شما کارتون هم خلاف عرفه، هم خلاف حقوق بین الملل بود. مطلب دوم بحث خدمت شما رو کرد کنم، بحث اصول حقوق بین الملل هست. ما در حقوق بین الملل اصولی داریم که عرفن و حتی در بعضی کنوانسیون ها و مکتوبات و اسناد بین المللی بهش همه پایبندن. یکی از این اصول اصل معامله متقابل هست. به هر حال وقتی کشورهای پنجه و علاوه یک که طرف ایران بودن در انجام تعهداتشون، مثلا که در بند برجام اشاره شده، برای مثال بحث تحریم ها بود، برای مثال تعهداتی بود که نسبت به حمایت ایران و نگاه بین المللی به ایران باید تعمیم می شد، اتفاق نیفتاد. ایران 14 ماه به هر حال صبر کرد بعد از خروج امریکا. این تعریفی بود که خود خانم موگرینی هم گفت این رو، که ایران میتونست خارج بشه ولی خارج نشد، این حق رو خودشون هم بهمون دادن، یه چیزی که اصلا عقلانیست. بنابراین نکته که هستش، ما بر اساس اصول حقوق بین الملل هم حق این کار رو داشتیم بر اساس اصل معامله متقابل که خارج بشیم.
نه تنها در چارچوب برجام می گنجید این اتفاق، در برساس حقوق کلی بین الملل
قابل توجیه. هرچند شما تو رسانه‌های معاند می‌بینید که جور دیگه توجیه می‌کنن، مثلا خب میرن سر بند 36 برجام راجع به راهکارهای حل اختلاف، میرن میگن آقا اگر آمریکا از برجام خارج شده و اروپا هم به تعهداتش عمل نکرده، بنابراین اختلاف یادش شده، ایران قاعدتا باید درخواست کنه از کمیسیون مشترک، کمیسیون مشترک تشکیل بشه تو این فرجه هایی که پیش بینی شده، کمیسیون مشترک هم میتونه از هیئت مشورتی کمک بگیره، اگر نتیجه نگرفتن پناه ببرن به شورای امنیت سازمان ملل. حرف ما اینه که اصلا اختلاف یادست نشده، معاهده بر اساس معامله متقابل بوده، یعنی اختلافی در کار نیست. الان یه معاهده بوده، دو طرف با عزت و افتخار نشستن که سندی رو امضا کردن، قرار بود دیگه تعهداتی رو آقایون انجام بدن، ندادن، خب با هم انجام نمیدیم و خیلی هم نجابت به خرج دادیم، تا همین الانش هم تعهدات بیش از اون حدی که باید انجام دادیم و 14 ماه هم صبر کردیم که شاید جامعه جهانی به یک توافقی در این زمینه برسه.
آقای زهرابند شنونده به 3010-35 پیامک فرستادن که چرا گفته می شود که اجرای گام دوم استفاده حداقلی از حقوق مان است؟
ببینید، بحث حقوق استفاده حداقلی نیست، این به هر حال یک روشی است که ما اتخاذ کردیم. ببینید، در گام اول خب بحثی بود که هم آب سنگین در واقع در سطح مثلا 130 تن باقی باشه در ایران، اضافهش رو ببرن، یا مثلا در بحث اورانیوم 367 مثلا چیز در 300 کیلو بیشتر نباشه. خب این یک فرمتی بود دیگه، در متن برجام توافق شد و بحث این نبود که این میزان تولید و یا عدم تولیدش مرتبط به بیرون باشه. ما در همه حال چون پذیرفته بودیم از این 16-18 هزار سانتریفیوژ 5 هزار تاش فعال با بماند و کار کنند، خب این متضمن این است که شما در واقع کیک زرد رو استفاده کنی توش، بعد گازدهی شه و بعد به اورانیوم برسی. خب اینا بحث میکردن که اگر این میزان افزایش پیدا بکنه برای ما مشکل سازه، ما احساس نگرانی میکنم. خب راهکار این بود که خب حالا پنجه به علاوه یک بیاد در واقع نه روی میزان تولید بلکه روی میزان ذخیره سازی اونها ان ایفای نقش بکنن. یعنی چی؟ یعنی ببرن بیرون و در بدلش یه بخش به ما پول میدن، آب سنگین، یا در بخش مربوط به اورانیوم غنی شده به ما اورانیوم طبیعی و یا کیک زرد بدن. در واقع اینها اومدن در این بخشی که آقای ترامپ اومد تهدید کرد، گفتن که اگر کسی حق نداره خریداری کنه، در واقع اینجا برمیگرده به تعهد طرف مقابل، ربط به ما نداره. که لذا من بحث گام اول رو کاملا در واقع میتونم بگم گام خاصی نبوده، ما باید انجام میدادیم. خب هر وقت هم میخواستم بیان ببرن، حالا حتی آقای رئیسشون اومدن کردن که ما نمیفروشیم. خب اگه اینو بگیم میشه جدا گام اول، اما طرف مقابل در واقع جرأت خریدش رو نداشت، چون مواجه میشد با برخورده آمریکا. در گام دوم خب ماجرا فرق میکنه، ما تصمیم گرفتیم و میگیریم که بنا به نیازمون و مصلحت در واقع تکنولوژیکی سطح غنی‌سازی رو تغییر بدیم. سطح میتونه تا حتی غنی‌سازی برای پیشران‌ها هم باشه. شما میدونید مثلا شما در برخی تجهیزات هست، مثل زیر دریایی‌ها غنی‌سازی تا سقف 60% رو مثلا نیاز داری. در این مقطع در این مورد این برمیگره به نیازهای ما. لذا گام دوم هم که ما داریم انجام میدیم در چارچوب اون برآوردی است که ما داریم انجام میدیم به حسب نیازهای تکنولوژیک و شرایط کلی سیاسی. لذا این رو باز در چارچوب خود برجام هست. ببینید تو بند 26 خیلی جالبه، تو بند 26 هم اروپایی ها متحد شدن به اینکه هیچ گونه تحریم جدید هسته‌ای رو اینجا وضع نکنن، اقدامات محدودیت ساز جدید رو نداشته باشن. آمریکایی ها باز به همین ترتیب که تلاششون رو بکنن برای اینکه برجام تداوم داشته باشه و در واقع هیچ گونه اقدامی رو انجام ندن که مانع از متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در مثلا پیوست دو صورت بگیره، و یا اینکه ایالات متحده از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده باز در پیوست دو اون رو خودداری بکنه. دوباره یک بندی رو در همینجا اومده که میگه ایران اعلام میکنه که تحمیل یا بازگرداندن تحریم های مشخص شده در پیوست دو یا وضع جدید تحریم های هسته‌ای به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این برجام تلقی خواهد شد. ببین تو خود برجام یعنی به شما این اجازه رو داده که اگر طرف مقابل شما به نوعی تخطی کرد شما یا توقف کامل داشته باشی یا توقف یا جزئی، که این الان در گام دوم رو من نوعی در واقع توقف جزئی میبینم که شما داری این کار رو انجام میدی. عرض من همون نکته‌ای بود که اول ارائه کردم، یعنی که ما بریم به سمت متوازن شدن این جنبه های تعهدی دو طرف.
خب متوازن شده به نظر شما؟
نه ببینید الان اروپاییه خیلی جالبه، اروپایی ها در واقع نمیان اشاره بکنن به این قسمت از تخلفشون. حالا آقای دکتر یک نکته اشاره کردم، این تو کار سیاسی صرف این که ما روی توافق بیستیم و این که مشخص بکنیم طرف خیلی نامرده، خیلی بی‌معرفته، یه ظرفیت ملی رو به باد بدیم برای اینکه بگیم ثابت شد که دید آمریکا شیطان بزرگه، چون زمانی حتی اجازه نمی‌دادن رو دیوارا دیگه مرگ بر آمریکا رو بنویسن یا بگن. ولی خب ببینید یک کشور، یک استیت، حکومت وقت اینو نداره که بیاد مثلا برای اثبات یه سری موضوعاتی که اصلا اثبات هم بشه تأثیر نداره. شما در روابط بین الملل می‌بینی هیچ چیزی جز قدرت معنا نداره. تو سکولاریسم مبنا قدرته، هر چیزی رو میتونن راحت بزنن زیر پا. شما ببینید الان توافقات بین الملل تو خیلی از حوزه ها رو راحت ازش عبور میکنن. مگه این توافق بین روسیه و امریکا که دو تا قدرت هم هستن به هر حال میان و توافق روی موشک های میان برد رو کاملا امریکا اگر ما قبول ازش در میره، یعنی توافقات و حتی جنگ و سور جنگ ها هم که نگاه بکنی اگر تعداد فرض کن ظرفیت های بازدارندگی در یکی از دو طرف به یه سطحی برسه که در واکنش در ضربه دوم تأثیر مؤثری نداشته باشه، شما اطمینان داشته باش طرف دیگر حتما بهش حمله میکنه. یعنی این مباحثی که الان در مسائل خل سلاحی وجود داره اینا رو تحت اون حالا رئالیسم میگن، حالا هر نوع مدلش که باشه، اما وقتی ما این رو اگه بخوایم نگاه کنیم مبنای این نیست که ما بگیم حالا خدا رو شکر ما این آدین رفتیم، این همه خسارت به کشور تحمیل کردیم، حالا همه فهمیدن که آمریکا چقدر نامردن. شما الان میبینید مثلا در تازه ترین موضع گیری که آقای کری میکنه با توجه به رقابت انتخاباتی که الان وجود داره، خب آقای ترامپ هی داره اشاره میکنه با آقای اوباما و لعنت به اوباما میفرسته، آقای کری که خب طرف اصلی ماجرا بود عنوان میکنه که ببینید میگه خطای ترامپ یه خطای راهبردیه، ما قرارمون بر این بود که از رهگذر برجام برسیم به گام‌های بعدی که مورد نظرمون بود، یعنی ایران رو در سطحی متمتع بکنیم طبق بند 26 که میگه که بعد اگر حالا این اهرمی که ما به دست آوردیم ایران قرار شد یه مقدار کوتاه بیاد یا کوتاه نیاد و بیسته در مقابل انتظارات ما که مسئله موشکی و مسئله نفوذ منطقه‌ای هست، بهش بگیم خب اگر اینجوری ما از برجام خارج میشیم. و به عبارتی این شانس ما بوده، یا به عبارتی خدا خواسته که یه دیوانه مثل ترامپ الان هست و این فرصت رو برای ما درست کرد که خودش بدون اینکه حالا بخواد روی بندهای بعدی بره از برجام خارج میشه، که بعد بیاد بگه یا یک برجام جامع و یا اینکه مثلا تداوم تحریم ها و تشدید تحریم ها. لذا این وضعیت رو در محیط داخلی ایالات متحده هم به آقای ترامپ دارن ایراد میگیرن که آقای ترامپ شما دچار یک خطای راهبردی شدید برای یه پروژه ملی که ما قرار بود که در این بازه زمانی، میدونی که برجام توافق نبود، برجام یه پروژه بود، یعنی قرار بود که در بازه زمانی 10-15 ساله تا 2025 ایران رو در واقع ظرفیت‌هاش رو خونسا بکنن، چه در حوزه منطقه‌ای، چه در حوزه موشکی، چه در موضوع هسته‌ای. به همین خاطر که آقای ترامپ میاد عنوان میکنه که ایران تا 100 سال آینده حق نداره دیگه ظرفیت هسته‌ای داشته باشه، یا ایران بایستی ظرفیت موشکی خودش رو کاملا کنار بگذاره. یعنی چی؟ یعنی تمام دفاعیش رو. لذا این مکنوناتی رو که آقای ترامپ داره امروز به زبان میاره همون چیزی است که در کنگره در اتاق‌های فکر داره بحث میشه، یعنی نه دموکرات نه جمهوری خواه در موضوع و موضع ایران با هم اختلاف ندارن، در نحوه مدیریت این پدیدار که از نظر اونها یک تهدید پایدار هست در واقع با هم دیگه اینا اختلاف دارن و روش‌هایی رو دارن پیشنهاد میدن که با کمترین هزینه بتواند اینا رو به نقطه مطلوب برسونه، که به حمد الله شخصیتی مثل آقای ترامپ که به نظر من یه موهبت الهی بود در این صحنه پیدا شد و هم پروژه رو خراب کرد، هم نشون داد که به هر حال چپ و راست در ایران جریانی که حالا شما توصیف بکنی، اگر قرار باشه ما به ایرانی قدرتمند، ایرانی با ظرفیت‌های مؤثر در محیط بیرامونی و بین الملل شاهدش باشیم، باید به ظرفیت‌های داخلیش اتکا بکنه. قطعاً محیط بین الملل یه محیطی است که روز به روز عرصه رقابت داره تنگتر میشه برای دستیابی به منافع فرضی. این تنگی و این تنگنا موجب میشود که کشورها در واقع دیگه مترصدی نباشن که به وعده و وعید و لطف و صفا و مهربانی و اعتماد و این اصلا ادبیات هیچ وقت مسموع نبوده، الانش هم نیست. آنچه که مهم هست قدرت هست، و قدرتی که قابلیت کاربرد و استحصال و بکارگیری داشته باشه، نه اینکه من بالقوه داره این قدرت هم هستم. چون اونجایی که پهباد آمریکایی رو میزنی معادلات شکل میگیره، اونجایی که الان میای و نفکش آمریکا یا انگلیسی رو وای میستونی معنا داره و نفوذ داره. این که شما هر چی بیانیه بدی، هر چقدر بالاخره دنیا رو به طلبی به این که آی دنیا ببینید اینا چقدر نامردن، اینا چقدر مثلا بیمره، اصلا کسی به این حرفا کار نداره، که راحت میتونه مثلا معادلات رو بر اون چیزی که میخواد دستور بده و اجرا بشه. اون چیزی که بازدارندگی ایجاد میکنه قدرته.
ممنونم آقای محمد شنونده. بر اساس بخش صحبت بخش قبل شما به 3035 پیامک فرستادن که واکنش های جهانی از طرف کشورهای غیر از طرف برجام نسبت به اقدام جمهوری اسلامی چه بوده و آیا حقانیت تعهدات و کاهش تعهدات ایران رو قبول دارن یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که یه نکته رای دکتر اشاره فرمودن، من فکر میکنم که در تحلیل موضوعات سیاسی و خصوصا موضوعات امنیتی نگاه خود من یه نگاه سازه‌انگارانه است، نه مثلا نگاه پوزیتیویستی. شاید شما بر اساس مثلا رهیافت مثلا رئالیستی شما بیاید آیتم های مادی رو میبینید، در آیتم های مادی میایید میگید که برجام یک پیمان نبوده، یک تعهد هم نیست، یک پروژه است. و اینکه بحث گفتمانسازی که داخل کشور صورت گرفت این خیلی اهمیت نداره یا سرمایه کشور صرف این بشه که
گفتمان چی بوده آقای دکتر روژن؟ شنونده میخواد
من فکر میکنم که برای تحلیل برجام باید محیط امنیتی غرب آسیا رو خوب ببینیم که در غرب آسیا چه اتفاقی داشت میافتاد. قدم بعد رصد محیط داخل کشور است. داخل کشور ما چه گفتمان‌های شکل گرفته بود. من فکر می‌کنم یه چرخی